بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شرکت کنندگان محترم در 12 جلسه از سلسله درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. در این جلسه با موضوع سیاست راهبردی فلسفه فارابی و ملا صدرا در اجرای نظام عدالت اجتماعی در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه استاد محترم دانشگاه اصفهان هستیم و کما اینکه در جلسات گذشته از محضرین استاد ارجمند بهره بردیم، در این جلسه هم انشالله بهره لازم رو خواهیم برد. در پایان جلسه هم به روال هر جلسه دوستان میتونن سوالات خودشون رو چه به صورت متنی و تایپی در قسمت گفتگوی عمومی اعلام بکنن یا اینکه به صورت شفاهی اعلام بکنن تا میکروفون براشون باز بشه و انشالله بتونن سوال خودشون رو مطرح بکنن. انشالله بعد از تلاوت قرآن در خدمت استاد محترم هستیم و جلسه رو آغاز خواهیم کرد. با نام و یاد خداوند متعال تلاوت آیاتی از قرآن کریم رو انشالله خواهیم داشت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب آقای دکتر امام جمعه خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی و ارجمند خودم، انشاءالله که سلامتی برقرار باشه و همچنان تشکر میکنیم از دستاندرکارانی که این زمینه رو فراهم کردند که در خدمت باشیم و مباحثی رو پیرامون موضوعاتی که در حکمت متعالیه کمتر مورد توجه یا اصلا مورد توجه نیست، مورد بحث و گفتگو و بررسی قرار بدیم. همونطور که اعلام شد، عنوان نشست 12 رو سیاست راهبردی فلسفه فارابی و ملا صدرا در اجرای نظام عدالت اجتماعی قرار دادیم، که خب این بحث در حقیقت مکمل مجموعه مباحثی است که در گذشته در خدمتتون بودیم. در این 2-3 جلسه مشخص شد که عدالت اجتماعی برای ملا صدرا و همچنین برای قبل از ملا صدرا فارابی یک اصل نیست، یک گزاره یا حالا حتی ترکیبی از چند گزاره نیست، بلکه وقتی میگیم عدالت اجتماعی با یک نظام اندیشه و حتی یک نظام عمل ما مواجهیم. یعنی در حقیقت فارابی و به ویژه ملا صدرا یک نظام اندیشه را در اصل عدالت اجتماعی به ما ارائه دادند که توأم است با یک سری سیاست هایی که زمینه رو برای اجرایی کردن اون فراهم میکنه. یعنی در حقیقت در کنار نظام اندیشه، نظام عمل هم بهش فکر شده و در حقیقت نظریه پردازی شده در هر دو زمینه نظر و عمل. نظام عدالت اجتماعی با توجه به بحثایی که داشتیم در ساختار خودش مجموعه ای از سامانه ها رو در بر داره، سامانه های مختلف امنیت، سامانه قانون ملی، سامانه دین و شریعت. منتها این سامانه ها به صورت جزیره ای مجزای از هم نیستند، بلکه یک شبکه کاملا منسجم رو با همدیگه تشکیل دادند و در حقیقت یک نظام رو پیریزی کردند. بحثمون رو ما از همون آخرین مسئله‌ای که در جلسه گذشته مطرح کردیم و در حقیقت به صورت یک طرح مسئله بحث مطرح شد دنبال می‌کنیم. عرض کردیم که ملا صدرا در حقیقت چه در حفظ سامانه های امنیت و که حالا سامانه نظام سلامت باشه، سامانه حفظ اموال باشه، سامانه معایش یا در واقع معیشت ها و آنچه که این حفاظت به اونها وابسته هست، برای حکومت در حفظ اینها نقش کلیدی قائل هست. یعنی در حقیقت این حکومت هست که از نظر ملا صدرا باید در واقع دخالت بکنه و جلوگیری بکنه از استیلا، از بی‌عدالتی هایی که ممکنه در اینجا صورت بگیره، استیلای در اموال و در حقیقت شکل گیری انواع انباشتگی های ثروت در کنار انواع انباشتگی های فقر. خب اینها در واقع چه به لحاظ بحثای مستقیم و چه به لحاظ لوازم اون بحثای مستقیمی که ملا صدرا مطرح کرده قابل دستیابی هست از متون ملا صدرا، که خب متنارم بهش اشاره داشتیم. اصطلاحات که ملا صدرا به کار میبره، سیاست عادله، حکومت آمره و زاجره در تقسیمات و تخصیصات منابع، بیانگر این است که ملا صدرا قائل است که حکومت با دخالت در نظام توزیع و تقسیم و تخصیص منابع باید در حقیقت جلوگیری بکنه از شکلگیری استیلاهای مالی و اقتصادی. اما عرض کردیم که چنین فرایندی زمینه رو برای خود دولت فراهم میکنه، برای خود حکومت فراهم میکنه، حکومتی که آمره هست و زاجره هست، بازدارنده هست، دخالت میکنه در نظام توزیع که ورود پیدا بکنه در عرصه صنعت و تجارت، و بنابر این زمینه براش مهیا میشه که دست اندازی داشته باشه در منابع مالی. و خود این در حقیقت نظام عدالت و انصاف و سامانه های امنیت رو خدشه‌دار میکنه. خب اینجا ما با یک چالش جدی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در حقیقت مواجه میشیم که اگر چنین فرایندی شکل بگیره، اون وقت میشه گفت که وحشتناکترین نامعادله قدرت در عرصه اجتماعی شکل گرفته و خب این تبعات بسیار بسیار زیادی داره و نقض میکنه اون عدالت اجتماعی و امنیت رو به عنوان یک هدف ثانوی، چون این اهداف ثانوی بناست که زمینه را برای اون هدف اصلی و اولیه برقرار بکنند که معرفت الله در عرصه اجتماعی مطرح باشه و به تبع و به اقتضای اون معرفت اجتماعی سیر الالله صورت بگیره. حداقل زمینش برای همه شهروندان مدینه فراهم باشه. خب اینجا در واقع بحث‌های مختلفی شکل می‌گیره، از جمله یکی از بحث‌ها که ما بهش ورود خواهیم پیدا کرد، منتها نه در این جلسه، همونطور که جلسه قبل هم یه اشاره‌ای داشتیم، این بود که قدرت فقط و فقط با قانون کنترل نمیشه، با اخلاق کنترل نمیشه. و حالا وارد بحث قدرت از نظر ملا صدرا که خواهیم شد، اونجا مشخص شد که یکی از عوامل اصلی کنترل قدرت خود قدرته. قدرت با قدرت در حقیقت کنترل میشه، که خب حالا اینجا ما بعداً بحث خواهیم کرد، قدرت‌های سیاسی، قدرت‌های اجتماعی، روابطی که بین اینها میتونه برقرار باشه به گونه های مختلف. در بعضی از گونه های روابط بین قدرت سیاسی و قدرت های اجتماعی، حتی اون نامعادله قدرت ممکنه تشدید بشه، و در بعضی از گونه های روابط بین قدرت های اجتماعی و قدرت های سیاسی، خب اون نامعادله تعدیل میشه. خب حالا اینا بحثایی است که ما این جلسه نمیخوایم درش ورود پیدا بکنیم و مفصل ان شاء الله در طی سعی میکنیم دو جلسه متمرکز بشیم رو این بحث اساسی، چون بسیار بسیار مهمه و یکی از تفاوت‌های عمده بین فلسفه اجتماعی ملا صدرا و فلسفه اجتماعی فارابی در همین مسئله مشخص میشه، و فلسفه اجتماعی ملا صدرا زاویه پیدا میکنه با فلسفه اجتماعی فارابی. اما از این بحث که حالا خارج بشیم، بیایم سراغ همون بحث عدالت اجتماعی و نظام عدالت اجتماعی و اینکه آیا ما برای حکومت، برای حاکمیت سیاسی نقشی قائل بشیم در اجرای این سامانه ها، برای نقش قائل بشیم برای جلوگیری از شکلگیری انواع استیلاها که مستلزم در حقیقت ظلم و جور هست، یا اینکه نقش قائل نباشیم، خب اینا مهمترین مباحث فلسفه سیاسی و اقتصادی هست در این چند قرن اخیر که ما میبینیم که در فلسفه ملا صدرا هم مورد توجه واقع شده. خب قبل از در واقع دوره ملا صدرا، همطور که خوب عرض کردیم، ملا صدرا معاصر دکارت و فرانسیس بیکن هست، ما شخصیتی به نام هابز رو داریم که خودخواهی ذاتی انسان براش برجسته شده. خب جلسه قبل ما عرض کردیم که این بحثای عدالت اجتماعی و نقشی که ما برای دولت میذاریم اگر زمینه بشه با اون بحثی که ملا صدرا مطرح میکنه که خواهان غلبگی و یا به عبارتی فرایند تقلب یعنی غالب شدن ذاتی هست برای انسان از دید ملا صدرا، خب به گونه‌ای که حتی ملا صدرا این رو مطرح میکنه که اگر این کنترل نشه در ساختار جامعه به تقالب و تقاتل در واقع منتهی میشه. خب این چیزیست که در واقع قبل از ملا صدرا هابز هم مطرح کرده که خودخواهی ذاتی انسان اگر محدودیتی براش نباشه، در حقیقت میرسیم به یک وضعیتی که در اون وضعیت جنگ اصلا طبیعیه. اما از طرف دیگه ما مواجهیم که در واقع بعد از جان لاک و هابز و فرانسیس بیکن و دکارت دیدگاه‌هایی مطرح میشه که این دیدگاه‌ها منتهی میشه به شکل‌گیری لیبرالیسم کلاسیک، که در لیبرالیسم کلاسیک در حقیقت موضع میگیرن در برابر دخالت حکومت در تأمین عدالت اجتماعی و میرن به این سمت که حکومت‌ها باید نقش داشته باشن در فراهم کردن بسترهایی که در اون بسترها امنیت یا عدالت اجتماعی برقرار میشه، ولی خودشون نمیتونن مستقیم دخالت بکنن در برقراری امنیت سرمایه یا دخالت بکنن در برقراری عدالت اجتماعی. در واقع بیشتر نقش بسترسازی رو قائلند تا دخالت‌های مستقیم. لذا در اقتصاد لیبرالیستی یا لیبرالیسم کلاسیک قائلند به حد اقل نظارت و اعمال محدودیت، تأمین بسترها و در حقیقت قائلند به اینکه اتفاقا خودخواهی انسان باید مجال بروز پیدا بکنه تا در واقع استعدادها شکوفا بشه. و عامل کنترل رو نه دولت، که در حقیقت شکلگیری نظام بازار رقابتی رو اینجا مطرح میکنند و قائلند به این که در پرتو اون خودخواهی هایی که انسان به طور ذاتی داره و از طرف دیگه اون رقابت هایی که بین انسان ها برقرار میشه در نظام بازار و جامعه، اون وقت اینجا در حقیقت منافع همه شهروندان مدینه تأمین میشه. خب این دو تا تفکر مقابل هم هست. در یک تفکر این که دولت در واقع صرفا تأمین امنیت سرمایه رو بکنه و سرمایه ها وقتی خود به خود به کار میفته با توجه به اون خودخواهی های ذاتی همه انسان ها، رقابت ها شکل میگیره. در این رقابت ها ما مواجه میشیم با افزایش کمی و کیفی کالا. خب اینها ببینید پارامترهایی هست که مورد توجه ملا صدرام بوده، اون بحث قلت متاع دنیا و عواملی که باعث میشه این قلت صورت بگیره و عواملی که باعث میشه مقابله بشه با این قلت متاع دنیا، که طیب العیش از نظر ملا صدرا در گرو همون کثرت کمی و کیفیه مواد متاع دنیا هست. خب این یه تفکر. یه تفکر دیگم این که نه، در واقع دولت باید دخالت بکنه، که خب اگر ما این دیدگاه رو داشته باشیم که دولت باید دخالت بکنه، همچنان که ملا صدرا برای حکومت آمره و زاجره رو به خصوص در راستای تقسیمات و تخصیصات مطرح کرده، اینجا ما در واقع میتونیم دریابیم که دیدگاه ملا صدرا مبنی بر دخالته و بنابراین اون اقتصاد لیبرالیستی که حالا بعد از ملا صدرا البته شکل گرفته نمیتونه مورد قبول ملا صدرا واقع بشه. خب یکی از ارکان مهم این اقتصاد لیبرالیستی آدام اسمیت هست که طرح خودش رو در همون کتاب معروف ثروت ملل مطرح میکنه و حالا اون جمله معروفی هم که داره، میگه آنچه ما را به داشتن شام شب امیدوار میکند نه خیرخواهی قصاب و نانوا بلکه توجه به منافع خودشان است. یعنی در واقع در یک نظام اجتماعی اگر هر کس به دنبال فقط و فقط کسب منافع خودش باشه، خب چون این کسب منافع شخصی در دایره اجتماع صورت میگیره، اون وقت اون رقابت خود به خود شکل میگیره و بنابراین اون تأمین منافع جامعه به دست میاد. خب این دیدگاه با توجه به عباراتی که ما از ملا صدرا خوندیم به دست میاد که نمیتونه مورد قبول اون باشه. خب اون وقت در واقع این مسئله پیش میاد که خب اگر بنا باشه دولت دست اندر کار باشه، چه تبعاتی به دنبال داره که خب حالا باید اونا رو بحث بکنیم. ببینید اینجا من نمیخوام تطبیق بدم، نمیخوام وارد بحث های تطبیقی بشم، میخوام توجه بدم که آنچه که به لحاظ فلسفی اجتماعی سیاسی در رابطه با مقوله حکومت، اموال، امنیت، عدالت، کمبود کالا یا کثرت کالا، قانون، ببینید این مقوله ها، آنچه که در رابطه با این مقوله ها رو ما داریم اون طرف آبها مورد بحث و بررسی فلسفی قرار گرفته، منتها با زبان و ادبیات خاص خودشون، با شیوه خاص خودشون. میخوام بگیم که این بحث ها در فلسفه ملا صدرا هم و قبل از او در فلسفه فارابی هم مطرح بوده، منتها با زبان و ادبیات خاص خودش، با ورود و خروج خاص خود ملا صدرا در این بحث ها. پس بنابراین این چند جلسه بحث واقعا این رو نشون داد. حالا ما سعی کردیم که فقط محورهای کلیدی رو مطرح بکنیم، ما چه در رابطه با مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت و چه در رابطه با همین بحث امنیت و عدالت اجتماعی، خب نمیتونیم همه مباحثی که ملا صدرا مطرح کرده رو بیایم مطرح بکنیم. اینجا فقط یک نمایی میخوایم ارائه بدیم و الا بحث گسترده تر از اینها هست. خب حالا تقصیر ملا صدرا چیه که تا 200 سال بعد از مرگ او حتی اندیشه هاش اصلا راه پیدا نمیکنه در جامعه؟ این خیلی مهمه و ریشه یابی این چنین فرایند اجتماعی تاریخی بسیار بسیار مهم هست. اندیشه هایی که نو هست و فقط هم انتزاعی نیست، میپردازه به مشکلات جامعه، میپردازه به بحرانهایی که در جامعه بوده و ریشه یابی اونها و ارائه طرح و ارائه نظر در راستای حل اون بحرانها. خب اینها به صورت گسترده و وسیع در فلسفه ملا صدرا مد نظر بوده. حالا چرا چنین اندیشه هایی مورد توجه قرار نمیگیره؟ خب حالا مورد توجه نظام حاکمیتی و نظام سیاسی واقع نمیشه، اون خب جای خود داره، اون در واقع منافعش ایجاب نمیکنه که چنین بحثایی مطرح بشه، ولی خب در حقیقت اندیشمندان اون زمان چرا متوجه این دیدگاه ها نشدن؟ این خیلی خیلی واقعا جای کار داره. و تقصیر ملا صدرا چیه که بعد از 200 سال بعد از مرگش که تازه اندیشه های ملا صدرا مورد توجه قرار میگیره، فقط و فقط در یک جهت خاص این توجه صورت میگیره و به نوعی حکمت متعالیه مسلم میشه و یه قسمت هایی از اون گزینش میشه و مورد تدریس و تحشیه و تعلیقه و شرح نویسی قرار میگیره. خب اینا همه در واقع جای بحث داره، اینها باید آسیب شناسی بشه. خب اما اون چه که ما در نظام عدالت اجتماعی ملا صدرا به دست آوردیم سلسله مرتبی بود از کلان متغیرهای اجتماعی اقتصادی، یعنی در واقع یه مجموعه ای از کلان متغیرها که وابسته هستند به مجموعه دیگری از کلان متغیرها. و ما میبینیم که ملا صدرا به اینها به صورت همون سلسله مرتب نظر داره و به روابط درونی بین اونها پرداخته در درون نظام عدالت اجتماعی و روابط رو برای ما آشکار میکنه. و جالبه این سلسله متغیرها رو تا اونجایی ادامه میده که میگه ما باید برسیم به در واقع خرد متغیرها، اون متغیرهای جزئی که جلسه قبل گفتم غالب ادبیات ملا صدرا، یعنی اون صورت غالبی در ادبیات ملا صدرا برای بیان این مسئله ما بهی و فز هست. ملا صدرا فقط و فقط بحث امنیت براش مطرح نیست، ما بهی و فز مطرحه، یعنی آنچه که به واسطه اونها امنیت حفظ میشه و بعد ما میبینیم این ما بهی یحفظ رو در قالب مجموعه ای از اصطلاحات برا ما بازش میکنه. یعنی در واقع ما باید بریم سراغ آلات معده، اسباب بعیده که این در واقع تعبیر خود ملا صدرا هست، اسباب حافظه، اسباب جلب کننده منافع در راستای امنیت، اسباب دفع کننده مفاسد در راستای تامین امنیت. خب اینها در واقع مد نظر هست. خب اما ما چگونه در واقع باید ورود پیدا بکنیم تو این بحث ها، به خصوص وقتی که ما میرسیم به خرد متغیرها یا به عبارتی متغیرهای جزئی، یا در واقع حتی بسیاری از اون مباحثی که پیرامون اون کلان متغیرها و روابط بین کلان متغیرها هست، اونها کار فیلسوف نمیتونه باشه، در قلمرو فلسفه و کار فیلسوف نمیتونه باشه. خب حالا اینجا در واقع فلسفه وقتی میرسه به این قلمروها چگونه موضع میگیره و آیا دخالت‌های بیجا میکنه در این قلمروهایی که تخصص کاریش نیست، یا اینکه نه در واقع راهکارهای مناسب رو ارائه میده. اینجاست که فلسفه در سیر تفلسف خودش، وجود شناسی در سیر مباحث وجود شناختی خودش میرسه به اینجا که ما ضرورت دارد که همه ساحات عقل را به رسمیت بشناسیم و در واقع به کار بگیریم، چه همه ساحات عقل نظری و چه همه ساحات عقل عملی. یعنی در واقع همه ساحات عقلی و حوزه های معرفتی منشعب از اونها، یا همه ساحات عقل عملی و همه در واقع حرف و صناعات منشعب از اون ساحات عقل عملی، همه اینها در واقع باید به رسمیت شناخته بشن، به کار گرفته باشن. یعنی در واقع در نیل به سعادت و رستگاری که یک ساحت دنیوی دارد و یک ساحت اخروی، و ساحت دنیوی اون پیش زمینه ساحت اخروی هست به تصریح ملا صدرا که عبارتش رو خوندیم. خب اینجا در واقع همه اینها رو، همه اینا باید به کار گرفته بشه. منتها ببینید همه اینها چطوری به کار گرفته بشه. اینها نمیتونن به صورت جزیره ای هر کدوم کار خودشون رو انجام بدن تا در واقع یک ساختار تمدنی پابرجا شکل بگیره. اون تکیهی که ملا صدرا و قبل از ملا صدرا فارابی داره رو استمرار نظام اجتماعی مطلوب، استمرار و بقاء شاخصه های اجتماعی مطلوب در مدینه فاضله، این برای اینکه این استمرار شکل بگیره، اینها هر کدوم نمیتونند فارغ از دیگری به صورت جزیره ای عمل بکنند. اینجا همه این شاخه های عقل نظری و همه این شاخه های عقل عملی در واقع باید در یک سامانه مشارکت داشته باشند و انسجام پیدا بکنند، یک شبکه رو تشکیل بدند. نه یک مجموعه اجزاء مجزا از هم. این در واقع رسالت کدام یک از علوم میتونه باشه؟ این چیزیست که فارابی و ملا صدرا بهش توجه کردند. کدام یک از این علوم بیاند و این نقش ساماندهی و سازماندهی رو در واقع ایفا بکنند؟ از نظر فارابی و ملا صدرا در حقیقت این فلسفه هست که به اقتضاء موضوعش که در حقیقت موجود به ما هو و موجود هست میتونه چنین سامانه ای رو ایجاد بکنه. خب حالا چرا؟ به دو دلیل. یک این که فلسفه به اقتضاء وجودش، به اقتضاء موضوعش که وجود به ما هو و وجود هست، در حقیقت کلان‌نگره و در بعد کلان‌نگری میتونه قلمروی گسترده ترین رو در واقع به خودش اختصاص بده. در حقیقت وقتی که موضوع موجود به ما هو و موجود باشه دیگه ما اوسعه از چنین نگاهی ما نداریم. این یه دلیل. دومین دلیل این است که وجود شناسی یا فلسفه به تبع موضوعش میتونه کلانترین اهداف رو برای ما تشخیص بده. در حقیقت موفقیت های کلان رو در حقیقت میتونه غایت الغایات رو برای ما تشخیص بده. اهداف کلان خود به خود این اقتضا رو دارند که همه گستره زندگی انسان رو در بر داشته باشند. هدف هر چقدر کوچکتر باشه بخش جزئی تری از زندگی رو پوشش میده، حالا چه به صورت زندگی فردی چه به صورت زندگی اجتماعی. هدف هر چقدر بزرگتر باشه دامنه بیشتری از زندگی، قلمرو بیشتری از زندگی فردی و اجتماعی رو میتونه پوشش بده. و وقتی که گسترده ترین و کلان ترین اهداف به دست اومد، خود به خود در واقع کل دامنه زندگی مد نظر قرار میگیره. بنابراین به این دو دلیل در واقع فلسفه اون قدرت مانور رو در سامان دهی داره. خب حالا اینجا ما میخوایم همین نکته رو از زبان فارابی و از زبان ملا صدرا بشنویم. فارابی در فصول منتزعه، من اول بحث رو از نقطه نظر فارابی مطرح میکنم بعد میریم سراغ دیدگاه ملا صدرا. یه قسمی از این عبارت رو ما در جلسات پیش مورد توجه قرار دادیم ولی کلن فصل 94 در فصول منتزعه یکی از مهمترین فصلهای این کتاب هست که باید بیش از اینها بهش پرداخته بشه و عباراتش مرور بشه و مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار بگیره. اصلا عنوان فصل در واقع عنوان بسیار بسیار جالبی است. خود فارابی عنوانی که داده به این فصل اینه: فی منافع الجزء النظری فی الفلسفه و انه ضروری فی جزء العملی من وجوه. اینجا همین عنوان در واقع گویای این است که فلسفه در واقع یک علم راهبردی است، میخواد در واقع رسالتش اینه که استراتژی رو برای ما مشخص بکنه در نظام زندگی اجتماعی سیاسی، در نظام تمدنی. خب بعد از این عنوان شروع میکنه به این مسئله که ما چگونه برسیم به این که درست تشخیص بدیم، درست انتخاب بکنیم. ببینید این خیلی مهمه. اصلا فلاسفه ما در رأسشون فارابی و ملا صدرا بر این باورند که ما بدون فلسفه نمیتونیم در مسیری گام برداریم که انتخاب هامون باری به هر جهت که حالا یه دفعه به هدف اصابت بکنه، یه دفعه اصابت نکنه، یه دفعه مطابق با واقع باشه، یه دفعه نباشه. نه، اون مسیری که دائما ما تو اون مسیر توجه داشته باشیم به این که واقعیت رو درست تشخیص بدیم، یعنی در حقیقت مسیرمون برای نیل به سعادت نمیتونه همواره یک مسیر آزمون و خطا باشه. خب حالا ما انجام میدیم، اگر که در واقع خطایی بود مشخص میشه، بعد اصلاحش میکنیم. حالا اگر در اون اصلاح هم خطایی صورت گرفت، باز معلوم میشه، باز دوباره اصلاح رو اصلاح. ببینید از نظر فلاسفه چنین مسیری به سعادت منتهی نمیشه، چه در قلمرو زندگی فردی، چه در قلمرو زندگی اجتماعی و تمدنی. اینجاست که در واقع ما فلسفه میخوایم. خب حالا بعد از اینکه فارابی در واقع این رو مطرح میکنه که ما مسیرمون مسیری باشه که انتخاب هامون اینگونه نباشه که همواره انتخاب های ظنی باشه، حالا نمیدونیم چی میشه، حالا ما این رو انتخاب میکنیم، حالا این به نظرمون رسیده، این گونه فکر کردن و این گونه عمل کردن کاملا مردوده، برای همین در واقع اینها قائلن به این که انسان در چارچوب یک نظام اندیشه و نظام عمل باید معشه داشته باشه، باید سلوک داشته باشه. ببینید اینجاست که در واقع فلسفه میشه یک علم راهبردی، چه در قلمرو فردی، چه در قلمرو اجتماعی سیاسی تمدنی. بعد از این که حالا فارابی به این مسئله اشاره میکنه، میگه که وهاذه حال لا تحصل ولا تکمل. برای اینکه ما برسیم به یک همچین وضعیتی، میگه این حالت و این وضعیت حاصل نمیشود و به کمال نمی رسد الا بعد الهنکه و کمال المعرفت بالبرهان و استکمال علوم طبیعیه و ما یتبعها. یعنی در واقع همه شاخه های همه ساحات عقل عملی و همه ساحات عقل نظری باید حضور داشته باشند در چنین فرایندی. هنکه یعنی در واقع تجربه رو ما به رسمیت بشناسیم، کمال المعرفت بالبرهان، در واقع برهان و معرفتهای قائم به برهان، اینها در واقع ضروری هستند، و استکمال علوم طبیعی و آنچه که در واقع به دنبال اون علوم طبیعی هست و ما بعدها علا ترتیبن. ببینید اینا هیچ کدوم نباید جزیره ای در واقع عمل بکنند. علا ترتیبن و نظامن، اینها باید نظام پیدا بکنند، اینها باید ترتیب در واقع پیدا بکنند. حتی یسیر و اخیرن الال علم به سعاده التی هی بالحقیق سعاده، یعنی در واقع سلسله مراتبی که بین این علوم مشخص صورت میگیره، جایگاه هر کدوم مشخص میشه و نظامی که اینها پیدا میکنند، در واقع منتهی میشه به اینکه ما سعادت شناسی رو داشته باشیم. خب سعادت شناسی در حقیقت همون علم راهبردی است، اونم هی بالحقیقه سعادت، نه سعادت ظنی. یعنی در سعادت شناسی نمیشه دائما ما آزمون و خطا داشته باشیم. و هی التی تطلب لذاتها ولا تطلب فی وقت من الاوقات لغیرها، اون سعادت و موفقیتی که همه موفقیت ها رو ما میخوایم برای کسب اون موفقیت. ببینید یک موفقیت استراتژیک اینجا تعریف میشه. فلسفه سعادت و موفقیت رو در کلانترین وجهش میخواد شناسایی بکنه که سایر موفقیت ها در راستای اون موفقیت در واقع قرار میگیرند. و یعرف کیف تکون الفضائل النظریه و الفضائل الفکریه سببا و مبدا لکون الفضائل العملیه و صنایع. یعنی در حقیقت فضائل نظری و این که این فضائل نظری و فضائل فکری در واقع چگونه مبدا میشن برای فضیلت های بعدی تا ما برسیم به اون فضائل عملی و برسیم به اون صنایع گوناگونی که مرتبطن با عمل کرده ما. خب حالا اینجا اشاره فارابی به اون فضائل اربعه هست که ما نمیتونیم به طور گسترده اینجا وارد بحث بشیم. و هازا اجمع لا یکون الا به ممارست نظر و الانتقال من درجت الى درجت و من منزلت الى منزلت. این همه حاصل نمیشه مگر اینکه ما یک ممارست دائمی در نظر داشته باشیم و در واقع علی نحو تدریج، که خب حالا این ممارست نظری دائمی درش فرایندهای مختلفی صورت میگیره که فارابی بیان کرده اینها رو به خصوص در کتاب المله، که چگونه ما آسیب شناسی بکنیم مسیر رفته رو، مسیری که صورت گرفته، تجزیه و تحلیل دائمی داشته باشیم. و در واقع حالا مجموعه بحثایی که من اینجا نمیخوام درش ورود پیدا بکنم. خب اینجا ببینید از نظر فارابی فلسفه در واقع یک رسالت سامان بخشی داره. پس این که میگیم عنوان فلسفه میدن، حالا از نظر فارابی، من کاری به یونان و ارسطو ندارم، از نظر فارابی صرف این که ما میایم میگیم که فلسفه شاخه های مختلف نظری یا عملی داره، فلسفه نظری، فلسفه عملی، در فلسفه نظری چه شاخه ها مطرح میشه، در فلسفه عملی چه شاخه ها. ببینید از نظر فارابی اینکه رو مجموعه اینها عنوان فلسفه اطلاق میشه به این جهت است که فلسفه رسالت داره که اینها رو از حالت جزیره ای بودن خارج بکنه و بیاردشون در قالب یک ترتیب، بیاردشون در قالب یک نظام که ما هم سعادت شناسی رو در نظام اندیشه داشته باشیم و هم سعادت یابی رو در نظام عمل. یعنی در واقع سعادت در مرحله نظر و سعادت در مرحله اجرا. بنابراین فلسفه یک سامانه است و بنابراین فلسفه یک علم راهبردی است، یک علم استراتژیک است. برای همین ما عنوانی که برای بحث امروز قرار دادیم همین بود: سیاست راهبردی فلسفه فارابی و ملا صدرا در اجرای نظام عدالت اجتماعی. خب مشی ملا صدرا هم دقیقاً همینه. از نظر ملا صدرا سعادت شناسی کافی نیست، هدف اصلی سعادت یابی است. یعنی ما سعادت رو نمیشناسیم که سعادت رو شناخته باشیم، سعادت رو میشناسیم برای اینکه نیل به سعادت پیدا بکنیم. سعادت شناسی فلسفه میخواد، ولی سعادت یابی تمدن میخواد. و وقتی میگیم تمدن، یعنی در واقع همه شاخه های عقل نظری و همه شاخه های عقل عملی در یک فرایند ترکیبی پیچیده عمل میکنند تا یک تمدن بسامان و برقرار شکل بده. خب این رسالت، رسالت فلسفه است. حالا ملا صدرا اتفاقا خیلی جالب عمل کرده، یعنی میشه گفت که بنیادی تر از فارابی عمل کرده. ملا صدرا در واقع میاد متمرکز میشه رو اهدافی که فلسفه در واقع تعقیب میکنه و همونطور که قبلا هم عرض کردیم این اهداف رو به صورت یک نظام و به صورت یک شبکه مطرح میکنه. چرا فارابی، چرا ملا صدرا این کارو میکنه و چرا ملا صدرا میتونه این کارو بکنه؟ به این جهت که در واقع ملا صدرا اومد و اون هدف شناسی، هدف شناسی که از علم فلسفه ما میتونیم داشته باشیم و باید داشته باشیم رو مورد کالبد شکافی قرار میده، آنالیز میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، اجزایش رو از همدیگه منفک میکنه و در قالب اهداف دهگانه به ما ارائه میده. هر چقدر این اهداف از همدیگه مشخصتر و مجزاتر به ما ارائه بشه، خب بهتر ما میتونیم در واقع بدانیم که فلسفه باید چه مسیری داشته باشه. چون ببینید هدف ناظر به همه مسیر راهه. وقتی ملا صدرا میگه ده هدف فلسفه، اون فلسفه‌ای که در قالب اون اسوار چهارگانه ارائه شده از طرف ملا صدرا، وقتی ملا صدرا صحبت از غایت و هدف در فلسفه میکنه، یعنی چی؟ یعنی همه اون مسیری که انسان در قالب اون اسوار اربعه طی میکنه و همه مراحل و همه اجزای اون مسیر در واقع ناظر به اون هدفه. هدف در واقع جهت مسیر رو برای ما مشخص میکنه. اسفار اربعه جهت مسیرش به کدوم سمته؟ خب ما اینجا میبینیم که ملا صدرا اهداف دهگانه رو تعریف کرده که یکی از اون اهداف دهگانه در واقع عمران نشئه دنیاست، یکی از اون اهداف دهگانه رسیدن به نظام معاش مطلوب هست و نظام معاش مطلوب در واقع این است که هم طیب العیش رو در واقع به ارمغان میاره و هم نجات در معاد. یکی از اهداف فلسفه این است که فلسفه و حکمت مبنایی است برای همه ایجاد و ایلادها، همه ساخت و سازهای مدنی و تمدنی که انسان برای زندگیش داره و در واقع سایر اهداف. خب این ببینید یه بحث بسیار بسیار مهمه. اینجا من شنیدم در مواجهه با این بحثایی که صورت میگیره به این صورت، خب افرادی موضع گیری کردن که چند تا چوب کبریت پیدا شده، حالا میخوان این چند تا چوب کبریت رو روش یه برج بسازن. خب این تلقی یک تلقی و اظهار یک اظهار بسیار بسیار ظالمانه ای هست نسبت به فلسفه ملا صدرا. بله ملا صدرا در این زمینه در ابتدای اسفار خب 3 صفحه بحث کرده، ولی شما ببین تو این 3 صفحه در واقع اون چی کار کرده و در واقع چه تصویری از کل اسفار اربعه و مراحلی که داره به ما ارائه میده که جهت رو به کجا باید باشه، فیلسوف باید به چی نظر داشته باشه در تبیین این اسفار اربعه. کاملا در واقع فلسفه رو به عنوان یک علم راهبردی تعریف کرده و بعدم ما میبینیم که در آثار مختلف وارد جزئیات ریز شده. این بحثایی که این 2-3 جلسه در واقع داشتیم. خب پس بنابراین در واقع برای سعادت شناسی و سعادت یابی، یعنی سعادت در مرحله اجرا و عمل، در واقع فلسفه نقش سامانه رو به خودش برای خودش قائل میشه. ببینید ملا صدرا در کتاب کسر اسنام الجاهلیت این نکته رو برای ما بیان میکنه: ول علم المخدوم الذی لا یستخدم هوش من العلوم هو العلم الالهی و الفن و ربوبی. یعنی در واقع اون علمی که همه علوم رو به خدمت میگیره، همه علوم در واقع در راستای خدمت به اون علم قرار میگیرند، اون همون علم الهی هست و فن ربوبی هست. الذي هو بالحقيقه مخدوم سائر العلوم والمعارف، و همین علم غایت و غایت و جمیع الحرف و صنایع و منتهاها، در واقع همه حرف و صنایع تا هر جایی که پیش میره به هر انتهایی که میرسه، چون به هر حال در هر دوره‌ای از تاریخ این علوم و این صنایع به یه جایی رسیدن دیگه، حالا در دوره های بعدی به جای دیگه میرسه تا هر جایی که برسن، همه اینها در واقع در راستای خدمت به فلسفه قرار میگیرند. علیه یدور و رهاها عبارت را، یعنی در واقع فلسفه اون سنگ آسیابی است که در واقع همه علوم رو به چرخش در میاره. خب همه علوم رو به چرخش در میاره یا همه علوم در راستای خدمت به او هستند، از چه حیث؟ از حیث اون در واقع هدف شناسی و سعادت شناسی که در واقع فلسفه داره. این فلسفه است که به تعبیر ملا صدرا سعادت و سعادات رو در واقع برای ما میشناسونه. پس ببینید، این که میگیم فلسفه علم افضل هست، این افضلیت فقط و فقط به لحاظ موضوع نیست، بلکه افضلیتی که فلسفه به لحاظ موضوعش داره منتهی میشه به افضلیت دیگری که فلسفه پیدا میکنه، و اون در واقع افضلیت در هدف هست، افضلیت در سعادت هست. علوم مختلف میتونن موفقیت‌های جزئی و در واقع سعادت‌های جزئی رو باش مرتبط بشن، ولی اون سعادتی که در واقع با نحو وجود آدمی مرتبط هست، اون کار هیچ کدوم از این علوم نمیتونه باشه. نه علوم ریاضی، نه علوم تجربی، نه علوم انسانی، بلکه در واقع این فلسفه است که چون میتواند هستی شناسی داشته باشد به تبع موضوعش و میتواند جایگاه انسان رو در این هستی مشخص بکنه، بنابراین سعادتی که مقتضای وجود انسان هست، اون رو در واقع فلسفه میتونه تشخیص بده. و بنابراین اگر چنین تشخیصی صورت گرفت، اون وقت تمام تلاش‌های نظری عملی انسان در راستای نیل به اون قرار میگیره خود به خود، چه بخوایم چه نخوایم. پس بنابراین ببینید، اینجا از نظر ملا صدرا فلسفه فقط و فقط یک نظام معرفتی نیست. فلسفه در واقع به عنوان یک سامانه عمل میکنه، یک سامانه ترکیبی از نظام اندیشه و عمل. خب وقتی میگیم نقش فلسفه اینه، یعنی چی؟ خب اینجا در واقع نقش در حقیقت فیلسوفان، دانشجویان و طلابی که در واقع فلسفه میخونند چنین رسالتی دارند، یعنی در واقع باید ورود پیدا بکنند تو این بحث ها. در متن در واقع فلسفه آکادمیک، چه در حوزه و چه در دانشگاه، نه اینکه فلسفه رسمی، فلسفه مدرسی، فلسفه آکادمیک در حوزه و دانشگاه یه خطی رو در واقع دنبال بکنه و بعد خارج از این نظام آکادمیک، خب حالا یه مراکزی هم باز بشه که در واقع به این بحث ها بپردازند. اون چه بخوایم چه نخواهیم جنبه حاشیه‌ای پیدا میکنه. فلسفه در نظام آکادمیک باید آنگونه مطرح باشد که فارابی و ملا صدرا مطرح کردند. خب حالا جالبه ملا صدرا در شواهد الربوبیه باز بحث رو به شکل دیگه در واقع مطرح میکنه که ما میرسیم باز به همین جا، که خب البته هم در عبارات قبلی هم در عبارات جدید من خیلی از عبارات رو فاکتور گرفتم، اون عباراتی که در واقع یه نکته جدید رو پیش روی ما میگذاره و ما مجبوریم بهش بپردازیم وقت نمی کنیم، من اونا رو حذف کردم. در اینجا هم همینطور ملا صدرا این مسئله رو مطرح میکنه که فعل انسان قوتان علامتون و امالتون. خب حالا در واقع با قوه علامه چی کار میشه کرد و با قوه اماله چی کار میشه کرد، اینا رو در واقع مطرح میکنه. بعد این عبارت رو دارد و به ثانیه، یعنی با قوه اماله عقل عملی تستم به تو صناعات الانسان صناعات الانسانیه و تعتقد القبیح و الجمیل فیما یفعل و یترک، در واقع با عقل عملی همه صناعات انسانی استنباط میشه، اینکه خوب چیه بد چیه، اینکه در واقع چیکار باید کرد چیکار نباید کرد، و این عقل عملی نامیده میشه و هی التی تستعمل الفکر و رویه فی الافعال و صنایع مختارتن للخیر حالا او ما یزن و خیرا. یعنی در واقع این عقل عملی است که فکر و نظر رو و این که حالا رسیدیم به این که چی درسته چی غلط، اون تشخیص نظر و تشخیص رو در افعال و صنایع به اجرا در میاره، در واقع استعمال میکنه. و هذه القوه خادمتون للنظریه المستمده، تو بعضی از نسخ المستخدمه، به هافی کثیر الامور یکون الرأی الکلی عند النظری و رأی الجزئی عند العملی المعد نحو المعمول. خب حالا با توجه به اون عبارتی که خوندیم، وقتی میگیم که عقل عملی خادم عقل نظری هست، در نهایت هم این صناعات و صناعات عقل عملی و حالا اون عقول اون شاخه های عقل نظری که اینها در خدمت اونها هستن، مجموعاً همه در واقع در خدمت اون اهدافی هستند که در واقع فلسفه مطرح میکنه. و به تصریح ملا صدرا، فلسفه اون محوری است که در واقع سنگ آسیا به همه علوم حول اون به چرخش در میاد. پس بنابراین در واقع فلسفه به جهت موضوعی که دارد و به اقتضاء موضوع به جهت هدفی که داره، فقط و فقط در واقع نمیتونه طرح اندازی نداشته باشه، نمیتونه در واقع طرح اندازی در راستای رسیدن به یک نظام تمدنی تلاش فکری و عملی نداشته باشه. چرا؟ چون فلسفه علاوه بر سعادت شناسی، سعادت یابی رو در دستور کار خودش قرار داده. بنابراین در واقع فلسفه یک سامانه است برای همه شاخه ها و همه ساحات عقل نظری و صناعات عقل عملی. خب حالا اینجا در واقع من یه بحث دیگه هم داشتم، منتها میترسم به جهت ورود تو این بحث فرصتی دیگه نباشد که در خدمت دوستان باشیم. این تکمله این بحث رو میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امام جمعه و تشکر از شما. همینطور تشکر میکنم از عزیزانی که با صبر و حوصله جلسه رو دنبال کردن. خواهش میکنم اگر احیانا عزیزان سوالی دارن در صفحه گفتگو اعلام بکنن یا اعلام بکنن که براشون میکروفون باز بشه. عزیزانی که احیانا با گوشی موبایل دارند جلسات رو پیگیری میکنن، اون بالای صفحه عکس آدمک هست، روی عکس آدمک بزنن صفحه گفتگو براشون باز میشه و میتونن سوالات رو اونجا تایپ بکنند. تا دوستان احیانا سوالاتشون رو ثبت میکنند، من این تذکر رو خدمت شما بزرگواران اعلام میکنم. همینطور که در قسمت صفحه گفتگو هم اعلام شده، جلسات قبلی این درس گفتار، یعنی 11 جلسه گذشته، در همون آدرسی که اعلام کردند در قسمت گفتگو هست و در دسترس هست در رادیو پژوهش. بزرگواران میتونن مراجعه بکنن و فایل صوتی جلسات گذشته رو دریافت کنن و استفاده بکنن. همینطور در پژوهشکده الهیات و خانواده کانال ایتا هست، از اونجا هم میتونن برای دریافت صوت ها اقدام بکنند. بعضی از بزرگواران مشغول ثبت نکات و نظراتشون هستن، احیانا اگر سوالی هست من لحظاتی رو صبر میکنم. بسیار عالی، ممنون از لطف همه بزرگواران. یک سوال مطرح شده آقای دکتر، نوشتن سلام، مرز بین حکمت عملی و نظری در فلسفه اسلامی مشخص است؟ سوال اینه، آیا مرز بین حکمت عملی و نظری در فلسفه اسلامی مشخصه؟
آیم بقی ان یعلم و حکمت عملی مربوط است به مایم بقی ان یعمل. حالا تو همین در واقع بحث هم ملا صدرا در اینجا مطرح کرده، منتها این که این مایم بقی ان یعمل در واقع از چه سنخ در واقع معرفت هایی است، خب اینجا قابل بحث هست. یعنی در واقع وقتی ما میگیم ما ینبغی ان یعمل، یعنی در واقع بحث باید ها و نباید ها. این باید و نباید اینجا در واقع به چه معناست؟ آیا در حقیقت به این معنا هست که حالا بحثایی که امروز میشه در واقع یک باید و نباید اعتباری، یعنی در واقع قلم رو به حکمت نظری است ها و نیست هاست و قلم رو به حکمت عملی باید ها و نباید هاست، باید ها و نباید ها هم که در واقع جنبه اعتباری دارند و ارتباطی بین این دو قلم رو به لحاظ تصدیق نیست. خب خیلی بحث هست که ما این باید و نباید رو مورد بررسی قرار بدیم، که وقتی ما میگیم عدل بایستنی است، خب در حقیقت یعنی عدل ضروری است. خب حالا این ضروری بودن عدل به چه معناست؟ آیا این ضرورت کدوم یک از ضرورت هایی است که حالا در فلسفه مطرح هست، اصلا مربوط به اونا میشه یا اصلا یه چیز جدای دیگه؟ خب اینجا بحث ها دیگه ورود پیدا میکنه در یه سلسله مباحثی که خب باید مفصل اینجا بحث کرد آیا این باید و نبایدی که در واقع ادراکات حکمت عملی هست، آیا در حقیقت بایدها و نبایدهایی است که به معنای ضرورت بالغیر است یا به معنای ضرورت بالقیاس است یا در واقع هیچ کدوم از اینها نیست. خب اینها در واقع اختلاف نظر هست و بحث‌های مختلفی رو میطلبه.
خیلی متشکرم. سوال پرسیدم که راهکارهایی برای پرورش عقل عملی میشه بفرمایید معرفی بکنید؟
این حالا این سوال خیلی سوال جالبی است و ممنونم از طرح این سوال. کاملا مربوط بود به بحثی که من بعداً میخواستم مطرح بکنم با استناد به یه فصل دیگه ای از فصول منتزعه. از نظر فارابی و ملا صدرا عقل عملی برای اینکه اصلاح بشند، برای اینکه تکمیل بشند، از دو منبع باید ارتزاق بکنند. یکی از در واقع منبع عقل نظری در واقع باید ارتزاق داشته باشند و یکی از تجربه، که در واقع تجربه رو خیلی تاکید دارند، هم در واقع ملا صدرا به عنوان یکی از ساحات مهم عقل در شرح اصول کافی، همون کتاب العقل والجهل، همون روایات اول، ساحات مختلف عقل رو ملا صدرا مطرح میکنه، یکیش همین ساحته. فارابی هم در فصل، حالا من بذارید به مناسبت جواب این سوال در واقع این عبارت رو بیان بکنم از فارابی. فارابی در فصل 38 میگه العقل العملی هو قوتون بها یحصل للانسان ان کثرت تجارب الامور و ان طول مشاهدت الاشیاء المحسوسه مقدماتون. یعنی در واقع عقل عملی قوه ایست که براش حاصل میشود یک مقدماتی. از چه طریق؟ به واسطه کثرت تجارب امور و طول مشاهده اشیاء محسوسه. یمکنه به الوقوف على ما ينبغي ان يؤثر او يجتنب في شيء شيء من الامور التي فعلها الينا. یعنی در واقع مقدماتی حاصل میشه از کثرت تجارب امور و ما وقوف پیدا میکنیم بر آنچه که شایسته است انتخاب کنیم. الا ما ينبغي ان يؤثر او یجتنب، یا در واقع باید پرهیز بکنیم. پس بنابراین در حقیقت که خب حالا بعدش هم میگه و هذا العقل انما یکون و عقلا بالقوه ما دامت تجربه لم تحصل. تجربه اگر نداشته باشیم عقل عملی بالقوه میمونه. فاذا حصلت تجارب و حفظت، اگر تجارب حاصل بشه و دوام داشته باشه. این بحث دوام و استمرار خیلی مهمه از نظر فارابی و ملا صدرا. اون وقت صار عقلا بالفعل، وقت این عقل بالفعل، عقل عملی میشه عقل بالفعل. و یتزید هذا العقل الذي بالفعل به ازدیاد وجود تجارب في كل سن من اسنان الانسان في عمره. یعنی در واقع اینجا بحث تجربه بسیار بسیار مهم هست. بله در خدمتیم.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر از لطفی که فرمودید و عزیزانی که جلسه رو همراهی کردند. آقای دکتر اگر نکته ای رو به عنوان مطلب پایانی لازم هست بفرمایید، ما خدمت شما هستیم.
خب ما همچنان نکته پایانی رو در واقع تشکر از عزیزان و حضار گرامی قرار میدیم که با حوصله و دقتی که داشتن بحثای ما رو دنبال کردند و تشکر میکنیم از سوالات خوبی که مطرح کردند. انشاءالله که سلامتی و شادکامی همه حضار و بلکه همه در واقع مردم ایران برقرار بشه و برقرار باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
این متشکرم. ما در خدمت جناب آقای دکتر لکزایی هستیم، تصویرشون رو الان توی صفحه باز کردن. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر لکزایی، که ما خلاصه ارادت قلبی بسیار بسیار زیادی به شما داریم.
خواهش. من فقط خواستم سلام بگم، خدا قوت بگم، تشکر کنم از حضرت عالی جناب آقای دکتر امامی جمعه و عزیزانمون، همکارانمون در پژوهشکده الهیات و خانواده در شعبه اصفهان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی، و مخصوصا جناب آقای خانی، جناب آقای دکتر احمدیان و عزیزانی که این جلسات رو من گاهی چند دقیقه فرصت میشه حضور پیدا میکنم، میبینم ماشاءالله استقبال خیلی خوبی شده، جمع خوبی هستن و مخصوصا بحث‌های بسیار خوبی که حضرت عالی دارید انجام میدید و همینطور تلاش‌های برادر عزیزمون جناب آقای دکتر عطایی. من از همه تشکر میکنم، مخصوصا حضرت عالی. همین خواستم خدا قوت بگم، وظیفه‌ام دونستم که تشکر کنم از شما. التماس دعا داریم انشاءالله که جلسات بعدی هم همینطور خوب و پر رونق برگزار بشه و با تقویت انشاءالله حکمت و خردورزی در جامعه ما، دینداری هم از استحکام خوبی برخوردار بشه، حکمرانی ما روز به روز حکیمانه تر و عادلانه تر بشه انشاءالله، به امید خدا.
سلامت باشید. حتما همینطوره آقای دکتر. یعنی در واقع نکته‌ای که فرمودین در پایان فرمایشاتتون این که واقعا اگر حکمت و نگاه حکمی تقویت بشه، هم دینداری و هم حکمرانی هر دو در واقع بیشتر در مجرای درستش قرار داره. من تشکر میکنم از حضرت عالی که در واقع بستر چنین نشست ها و سمینار هایی رو فراهم کردید. من هم متقابلا خدا قوت عرض میکنم انشاءالله که بیش از پیش موفق باشید.
سلامت باشید. التماس دعا. انشاءالله عزیزان همه با جدیت در همایش حکمت سیاسی متعالیه هم علاقمندان شرکت بکنن که انشاءالله همایش پر رونقی برگزار بشه و مفید باشه انشاءالله برای ارتقای حکمرانی در کشور ما. التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون. در پناه خدای مهربان باشید. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
ممنون از لطفتون جناب آقای دکتر لکزایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همینطور استاد محترم جناب آقای دکتر امام جمعه، همینطور همه عزیزانی که جلسه ما را همراهی کردند، اساتید محترم از مراکز مختلف علمی که در خدمتشون بودیم تشکر میکنم. همه شما بزرگواران رو به خداوند منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.